25 فروردین 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه پنجم. تنبیه پنجم استصحاب کلی است. خب بحث استصحاب کلی بحث مهم دقیقی است. آقایون باید دقت داشته باشند تا بحث رو بریم جلو. مطلب اول در بحث استصحاب کلی این است که دلیل استصحاب اطلاق دارد و هیچ موجبی بر تقییدش نیست، که هم شامل می شود بر جایی که مستصحب شما امر شخصی جزئی باشد، هم جایی که مستصحب شما امر کلی باشد. به خاطر اینکه دلیل شما لا تنقض الیقین بالشک، متعلق یقین شما اگر امر جزئی شخصی است، خیلی خوب، استصحاب شما میشد استصحاب فرد و بعد شک در بقایش کرد. اگر متعلق یقین شما امر کلی است و بعد در اون کلی شک در بقای کلی کردید، خب مستصحب شما میشد کل. پس بنابراین این نکته اول که دلیل استصحاب اطلاق دارد، شامل حال استصحاب کلی هم میشود و در این مطلب هیچ اشکالی از حیث کبرا وجود ندارد. اونی که درش اشکال شده است بعض مصادیق استصحاب کلی است. پس در برخی از سقریات استصحاب کلی مناقشه شده است، لذا این تنبیه پنجم منعقد شده است به خاطر تبیین همین خلافات. خب استصحاب کلی را آقایون چهار قسمش کرد که ما چهار قسم استصحاب کلی داریم. ابتدا این اقسام رو خدمت شما فهرستوار عرض بکنیم و بعد یکی یکی این اقسام را باید به تفصیل وارد بحثش بشیم. قسم اول از استصحاب کلی جایی است که شما علم به وجود کلی دارید در ضمن یک فرد، ثم شک میکنید در بقای کلی. چرا؟ چون شک در بقای اون فرد دارید. اون فردی که کلی در ضمن اون فرد تحقق داشت. مثلا داخل حجره کلی انسان وجود داشت به خاطر وجود زید. حالا شک داریم آیا زید از حجره بیرون رفته است؟ که اگر زید از حجره بیرون رفته باشد، خب دیگه غیر زیدم انسان دیگری در حجره نبود، پس بنابراین دیگه کلی انسان داخل حجره وجود ندارد. این استصحاب کلی قسم اول. قسم دوم فهرست حالا دارم میگم. قسم دوم جایی است که ما علم داریم به وجود کلی در ضمن یک فردی که مردد است بین طویل العمر و قصیر العمر. علم داریم به وجود کلی در ضمن فردی که اون فرد مردد است بین طویل العمر و قصیر العمر. الان ما شک داریم در بقای اون کلی. بعد از گذشتن مقدار عمر قصیر، خب چرا شک در این کلی داریم؟ چون شکمون این است که اونی که حادث شده است آیا فرد طویل است؟ که اگر فرد طویل باشد قطع به بقایش داریم، یا قصیر است، اگر قصیر باشد قطع به ارتفاعش داره. این کلی قسم ثانی همون بود که برامون تو بچگی مثال می زدن، می گفتن که می دانیم پشت دیوار یک موجود زنده‌ای وجود دارد، لکن نمی دانیم اون موجود زنده بقه است یا فیل است. اگر بقه پشه باشد، خب این بقه 3 روز زنده است. اگر فیل باشد، سالیان درازی زنده است. حالا بعد از گذشت 3 روز شک میکنیم آیا کلی موجود زنده پشت دیوار وجود دارد یا ندارد؟ اگر بقه بود بعد 3 روز دیگه مرده، اگر فیل بود بعد 3 روز الانم هست. این مثالی که از بچگی بله برامون میزدند، این میشد استصحاب کلی قسمه دوم. بعد مثال بفرمایید که مثال شرعیش هم همون بلله مشتبه هست، بین البول و المنی. بعد از این که مکلف وضو گرفت، اون بلله مشتبه اگر بول باشد بعد از وضو گرفتن حدث بولی، حدث اسقر رفته است. اگر منی باشد حدث هنوز هم وجود دارد. آیا تو این فرض می شود استصحاب کلی حدث رو کرد بعد از وضو گرفتن؟ یا تو مثال سابق آیا می شود که استصحاب کرد وجود زنده را پشت دیوار بعد از 3 روز؟ این میشد استصحاب کلی قسم دوم. قسم سوم اون جایی است که ما علم به وجود کلی داریم در ضمن فردی، بعد علم پیدا می کنیم که اون فرد زائل شده است، اون فرد از بین رفته است، ولی شک می کنیم در بقای کلی. چرا شک می کنیم؟ به خاطر شک که در حدوث فرد دیگری مقارن با زوال فرد اول. اگر یادتون باشد باز از بچگی رو برامون مثال می زدن که داخل حجره زید است، چون زید آقای سعادت داخل حجره هست پس قطعا کلی انسان در حجره وجود دارد. حالا زید رو میدونم از حجره بیرون رفته است، احتمال میدهیم مقارن خروج زید امر داخل حجره شده باشد، یعنی در حالی که او بیرون میرفته است این داخل شده باشد. اگر در مقارن خروج زید امر داخل شده باشد، خب بازم کلی انسان داخل حجره هست. اگر امر داخل نشده باشد، دیگه ما کلی انسان رو داخل حجره نداریم. اینم میشد استصحاب کلی قسم سوم. این سه قسم رو آقایون همه دارند. زاد بعض المتأخرین یک کلی قسم چهارم را، و اون کلی قسم چهارم این است که ما علم داریم به وجود کلی در ضمن فردی. بعد از اون علم پیدا میکنیم به زوال اون فرد. بعد اینکه علم به زوال پیدا کردیم، یه فرد دیگری رو میبینیم معنون به عنوانی که احتمال دارد انطباقش بر همون فرد، همون فردی که علم به ارتفاعش داشته ای. خیلی خوب، یکی داخل حجره است، او رو میدونیم از حجره بیرون رفت. بعد دوباره یکی رو تو حجره میبینیم، احتمال میدهیم این همون قبلی باشه که ما فکر کردیم از حجره رفته بیرون، نرفته بیرون، این همونه. خب یا همون از رفته است و مثلا برگشته. حالا مثال شرعیش راحت تره. ما میدانیم به جنابت شب پنجشنبه، میدوند شب پنجشنبه جنوب شده، غسل جنابتش هم کرد. ثم روز جمعه در لباس مخصوص خودش منی میبیند. این منی که صبح جمعه تو لباس مخصوص خودش میبیند، محتمل است از جنابت روز پنجشنبه باشد که از جنابت روز پنجشنبه غسلشو کرده است. محتملم هست چه باشد؟ جنابت جدیدی باشد. شب جمعه محتلم شده است و این منی مال جنابت جدید باشد. خب اینم میشد کلی قسم چهار. اگر گفتید اینجا استصحاب جنابت باید بکند، باید دوباره غسل بکند و این میشد کلی قسم چهار. بنابراین اقسام کلی شد چهار قسم به این بیانی که خدمت شما عرض کرد. حالا یکی یکی این اقسام رو باید بحث بکنیم و بررسی. امرو کلی قسم اول. کلی قسم اول جایی بود که علم به وجود کلی داریم در ضمن فرد معینی، ثم شک میکنیم در بقای اون کلی. چرا؟ چون شک در بقای اون فرد داریم. مثل جایی که ما علم داریم به وجود کلی انسان در حجره، به خاطر اینکه میدانیم زید داخل حجره هست. ثم شک کردیم در بقای زید داخل حجره. آیا زید هنوزم داخل حجره هست یا از حجره خارج شده است؟ خب چون شک در بقای زید داریم، لا محاله شک در بقای چی هم داریم؟ کلی انسان هم داریم. شک در بقای کلی انسان داره، چون فقط زید داخل حجره بود. حالا شک دارم زید رفته بیرون یا نرفته بیرون. اگر زید بیرون رفته باشد، کلی انسانم دیگه تو حجره نیست. اگر زید باقیه در حجره باشد، کلی انسانم در ضمن این فرد زید وجود دارد. این میشد استصحاب کلی قسم اول. خب این قسم اول لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه، بلا اشکال استصحاب جاری میشد، استصحاب کلی جاری میشد اگر استصحاب کلی مورد اثر عملی باشد. همون جور که در این فرد، در این مورد استصحاب فردم جاری می شد دیگه. اگر فردم دارای چه باشد؟ اثر عملی باشد، استصحاب فرد هم جاری می شود. پس بنابراین اینجا ما دو تا استصحاب داریم، چون زید داخل حجره بود، حالا شک دارم آیا زید از حجره خارج شده است یا نه، خب میشه استصحاب فردی. استصحاب میکنم بقاء زید را داخل چی؟ حجره. این استصحاب جاری است، یقین سابق است، شک لاحق است، ارکان استصحاب تمام است، پس اینجا استصحاب فرد جاری میشه. هاکذا استصحاب کلی هم جاری میشد، کلی انسان در ضمن این فرد زید داخل حجره بود، حالا شک میکنم آیا کلی انسان این زید خارج شده است که کلی انسان هم دیگه داخل حجره نباشد، یا نه زید هنوز خارج نشده است که کلی انسان هم داخل حجره باشد، پس یقین داشتم به وجود کلی انسان در داخل حجره، شک که در بقایش دارم، استصحاب میکنم کلی انسان را داخل حجره. پس اینجا ارکان استصحاب تمام است، هم استصحاب در فرد جاری میشود، هم استصحاب در کلی جاری میشود. لکن دیروزم خدمت شما گفتیم در جریان استصحاب، چون استصحاب تعبد شرعی است، باید یک اثر چه داشته باشد؟ یک اثر عملیه شرعیه برش بار بشود. اگر بر فرد اثر بار میشد، استصحاب فرد میکن. اگر بر کلی اثر بار میشود، استصحاب چه میکنی؟ کلی میکنی. بنابراین در این صورت اول هم استصحاب فرد جاری میشد، هم استصحاب کلی جاری میشد. البته جریان هر کدام منوط است به اینکه یک اثر شرعی عملی برش مترتب بشه. بله، در اینجا آقای آخوند یک بحثی رو دارد در حاشیه و رسائلشون، و آقای عاشق مندوسینم این بحث را تطمین کردند و تحقیق کرده اند، و اون بحث این است که آیا اونجایی که شما استصحاب فرد رو می کنید با استصحاب فرد دیگه بی نیاز می شوید از استصحاب کلی؟ یعنی دیگه با جریان استصحاب فرد شما اثر کلی رو می توانید بار بکنید، یا عکسش با جریان استصحاب کلی آیا می توانید آثار فرد را استصحاب بکنید؟ این یه بحث شد. پس بحث میشد این که آیا آخوند ترک کرد. ما اون جایی که استصحاب فرد رو میکنیم با استصحاب فرد میتوانیم آثار مترتب بر کلی را هم برش بار کنیم.
چه فرد یه کل همیشه
در زمین فرد میشه جداش کنیم؟ نه، فرد برده میکنیم کلی برده میکنیم. خیلی حالا بله مناقشه نکنیم به خاطر ای که بله الکلیو لا یتحقق فی الخارج الا به وجود فردهی. بله، مگر اینکه جناب شیخ الرئیس میگه یک مردی در همدان بود، میگه رجل همدانی، و اون رجل همدانی میگفت من کلی طبیعی رو من در خارج دیدم و چه شیخ، بله شیخ الرئیس به مسخرش میگیرد که رجل همدانی یدعی که کلی طبیعی را در خارج رؤیت کرده است و کلی طبیعی در خارج وجود دارد. اون بله کلی لا یتحقق فی الخارج الا فی ضمن فردهی. اینا کاری نداریم، این صحیح کلام این نیست. ما اینجا گفتیم یعنی همه قبول دارند که در این قسم اول شما هم میتوانی استصحاب فرد بکنی، هم میتوانی استصحاب چه بکنی؟ کلی بکنی. ما گفتیم اگر اثر شرعی مترتب بر استصحاب فرد، استصحاب فرد جاری میشه. اگر اثر مترتب است بر استصحاب کلی، اگر اثر مترتب بر کلی استصحاب کلی میشه. این عرض ما بود. آیا آخوند اینجا یک بحثی را منعقد کرد؟ نه در کفایه، تو حاشیه رساله. و اون این که آیا ما میتوانیم استصحاب فرد بکنیم؟ بعد که استصحاب فرد کردیم آثار کلی رو بار بکنیم؟ یا عکسش، استصحاب کلی بکنیم، استصحاب کلی که کردیم آثار فرد رو برش بار بکنیم؟ متوجه شدیم؟ اگر استصحاب فرد کردی آثار فرد بار میشه، مشکلی نداره. اگر استصحاب چه کردی؟ اگر شما استصحاب کلی کردی بله بله سلام. نه با زنگ 8 رو بزنید باز میکنم. آفتاب زنگ 8 آره. پس بنابراین استصحاب فرد بکنید اثر فرد بار میشه. استصحاب چه بکنید؟ کلی بکنید آثار کلی بار میشه. اینش مناقشه این نیست. آخوند میفرماید حالا اگر ما استصحاب فرد کردیم، با استصحاب فرد میتونی آثار کلی رو بار کنی؟ یا عکسش، استصحاب کلی کردم، آیا میتونم آثار فرد رو بار کنم؟ یه بحثیست دیگه. البته این بحث تو کلی قسم اول اثر عملی ندارد. چرا؟ چون هر دوتا جاری میشد. تو کلی قسم اول شما هم استصحاب فرد جاری میشد، هم استصحاب کلی جاری میشد، بنابراین در این کلیه قسم اول این بحث اثر عملی ندارد، چون هر دو تاش هست دیگه، وقتی هر دو رو شما داری. اما اون جایی که شما یکیشو داری، استصحاب فرد داری، کلی جاری نمیشه استصحابش، فقط استصحاب فرد. جایی که شما استصحاب فرد میکنی، آیا میتونی آثار کلی را هم بار کنی یا عکسش؟ استصحاب کلی کردی، وقتی استصحاب کلی کردی آیا میتوانی آثار فرد رو برش بار کنی؟ این بحث ثمره عملیه دارد در قسم دوم استصحاب کلی. توجه فرمودید؟ چون در قسم دوم استصحاب کلی استصحاب کلی میشد ولی استصحاب فرد نمیشد، اون وقت شما میتوانی وقتی استصحاب کلی میشد و استصحاب فرد نمیشد، آیا میتوانی آثار فرد را بار کنی؟ اینجا بحث میاد که آیا میشه بار بکنی یا نمیشد بار بکنی. آقای آخون ضمن قسم اول استصحاب کلی این بحث رو مطرح کرده است، ولی ظاهراً جاش تو قسم دوم است، لذا ما بحث را منتقل میکنیم به قسم دوم. قسم دوم رو که بحث کردیم، در ضمنش این مطلبم بحث خواهیم کرد به اذن الله. پس بنابراین این بحث را که آقای آخوند اینجا دارد، ما میبریمش تو قسم کلیه قسم دوم، چون اینجا ثمره ندارد، ثمرش در کلیه قسم دوم ظاهر میشه. این کلیه قسم اول تمام شد. به همین راحتی و بفرمایید که آسانی به مقصد رسید و بحث تمام. بیام کلی قسم دوم. کلی قسم دوم خیلی سریع الانزال، 27 دقیقه مطالعه درس. کلی قسم دوم جایی است که شما علم دارید به وجود کلی در ضمن فرد مردد بین طویل البقا و قصیر البقا، همون داستان فیل و پشه، همون داستان بلل مشتبه بین بول و منی. بعد اینکه شما وضو گرفتید، داستان فیل و پشه بعد از گذشتن سه روز که میگن عمر پشه مثلا سه روز است، بنابراین بعد از وضو گرفتن یا بعد از گذشتن سه روز شما شک دارید در بقای کلی. اگر کلی موجود زنده حیوان پشت دیوار، اگر فرد دون بقه باشد، فردی که حادث شده بود، خب دیگه بقه بعد سه روز وجود نداره. اگر فیل باشد، فیل بعد سه روز الانم هست. اینجا آیا میتوانید شما استصحاب کلی بقای موجود زنده رو بکنید؟ استصحاب بقای کلی حیوان آیا میشد کرد یا نه؟ یا تو داستان بلل مشتبه، بللی خارج شده است از شخصی مردد است بین البول و المنی. آقایونم نگن آخه میگه میشد بل المشتبه بین بول و منی باشد. بر شما که جوانی نمیشد، اما بر پیر مرد زیوار در رفته بول و منیش خیلی با هم تفاوتی ندارد. توجه میکنید؟ در همون حالتی که شما بول میکنید او انزال میکند. بنابراین میشد برای یه پیر مرد که بللش مشتبه بشه، خودش هم نمیدوند آیا بول از او خارج شده است یا منی. خب به خروج بول و من یا منی هر کدوم که باشد حدث برش حادث میشه. خیلی خوب، این آمد بعد از بفرمایید خروج این بلل مشتبه فرد مردد که براش حدث یکی بول حدث اصغر ایجاد میکند و منی حدث اکبر ایجاد میکند، آمد وضو گرفت. وقتی وضو گرفت فرد قصیر قطعا چه شد؟ زائل شد. اگر حدثش حدث اصغر باشد، حدث اصغر زائل شده است. اگر حدثش حدث اکبر بود با وضو برطرف نمیشد، حدث اکبر همچنان باقی است. این قسم دوم. ما میتوانیم برای این پیر مرد بعد از وضو گرفتن استصحاب کنیم کلیه حدث را و آثاری که بر کلیه حدث است بار کنیم، مثل مس کتابت قرآن. کسی که محدثه حق ندارد مس کتابت قرآن بکنه، دستش رو روی خط قرآن بکشد، چه حدث اصغر باشد چه حدث اکبر. مس کتابت برش حرام است. آیا می توانید الان استصحاب کنید کلی حدث را و حکم کنید به عدم جواز مس کتابت مصحف شریف؟ توجه فرمودید؟ اگر بتوانید بله، اینجا استصحاب حدث می کنید، آثار کلی حدث هم بار می کنید که یکیش مس کتابت مصحف شریف است. جماعتی از اعلام قائل شده اند که در این کلی قسم دوم، یعنی مشهور، قائل شده اند در این کلی قسم دوم استصحاب جاری است. شیخ آقای آخوند مرحوم محقق نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم آیت الله خویی، مشهور در باب داستان کلی قسم سوم قائل به جریان استصحاب کلی قسم ببخشید قسم دوم، قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم هستند که بله این کلی استصحاب می شود. یعنی تو اون مثال حیوان بعد سه روز شما استصحاب می کنید بقای کلی حیوان رو. در داستان بلل مشتبه بعد از وضو گرفتن پیر مرد استصحاب میکنید بقای کلی حدثش را. پس با این وضو نمیتواند نماز بخونه، حدثش همچنان بعد از وضو باقی است. در جهر فرمودید؟ میفرمایند که بله این استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشود. ثم بر این استصحاب کلی قسم ثانی، چون ببینید ما یقین داشتیم به وجود این کلی، الان شک در ارتفاعش داریم. وقتی شک یقین سابق است و شک لاحق، خب استصحاب چه میشن؟ جاری میشن. من میدانستم پشت دیوار یه موجود زنده هست. حالا بعد 3 روز شک میکنم پشت دیوار کلی موجود زنده همچنان باقی است یا باقی نیست. یقین به وجودش دارم و حدوثش، ثم شک در بقایش دارم. وقتی شک در بقا دارم و یقین به سابق به حدوث، جای جریان چیه؟ استصحاب است. نسبت به حدثم همینجور. وقتی بلل مشتبه خارج شد، پیرمرد یقین میکند به اینکه محدث است. او از او حدثی خارج شده است. وقتی یقین میکند که محدث است و ازش حدثی خارج شده است، خیلی خوب. الان وضوع گرفت، شک میکند آیا با گرفتن وضوع کلی حدث رو پشت سر گذاشته است؟ دیگه حدث ندارد یا بازم محدث است؟ درست شد؟ خب پس یقین به وجود کلی حدث دارد، شک در چه دارد؟ شک در ارتفاعش دارد، شک در بقایش دارد. با یقین به حدوث و شک در بقا، جای جریان استصحاب است. یعنی شما در این کلی قسم دومم استصحاب رو می توانید که جاری کنید، گیری ندارد. لکن در این کلی قسم دوم، برخلاف کلی قسم اول که اشکالی وجود نداره، تو این اشکالاتی رو کرده، ایراداتی را در این استصحاب کلی قسم دوم وارد کرده اند. عمدش 3 ایراده. این 3 ایراد را یکی یکی باید بحث کنیم، ایراد و اشکال را طرح کنیم، ثم ببینیم آیا از این ایراد و اشکال می شود جوابی داد یا نمی شود جوابی داد. اگر بتوانیم ایرادات را جواب بدهیم، ما ملحق میشیم به مشهور، به شیخ و آقای آخوند و دیگران که استصحاب کلی قسم دوم را جاری میدانند. اگر نتونستیم ایرادات رو جواب بدهیم، قائل میشیم که نه، استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست. باید ببینیم این 3 ایراد رو میتونیم جواب بدیم یا نه. ایرادات و جوابش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.